الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين جمع حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. گفته شد در جلسات گذشته که تاریخ فلسفه غرب مشتمل بر این دوره هاست، یکی دوره حکمای پیش از سقراط، دوره فیلسوفان یونان باستان هست که از تالس شروع می شد تا عصر سقراط، دوره دوم دوره عقلگرایان یونان باستان بود که سقراط مؤسس این دوره بود و بعد افلاطون و ارسطو آن رو دنبال کرد. دوره سوم دوره هلنیزم هست که امروز این دوره رو شروع میکنیم که بعد از تقریبا مرگ افلاطون و ارسطو این دوره آغاز میشه، یعنی کسانی جانشین افلاطون و بعد کسانی جانشین ارسطو میشن که منتقدان و زمین سازان برای انتقاد حکمت عقل‌گرایی افلاطون و ارسطو میشن و همین باعث میشه که دوره جدیدی تأسیس بشود به نام دوره هلنیزم که تقریبا از سال 400 قبل از میلاد مسیح شروع میشه تا سال 400 میلادی ادامه پیدا میکنه. این دوره هلنیزم یه دوره 800 ساله بسیار هم بی خاصیت از کنم شما انحطاط گرایی هست، نه رشد و تکامل و بالندگی درش بوده و نه حتی حافظ میراث گذشتهشون بودن. خیلی دوره ایست که دوره ارز کنم ظلمت، بعد این دوره رو دوره ظلمت نامید، نه دوره قرون وسطا که غربی هم رو دوره ظلمت معرفی میکنن. بعد از دوره هلنیست دوره قرون وسطاست که اونم حدود 1000 سال طول کشید که در این دوره فلسفه اسکولاستیک بوده. البته فلسفه ها و فیلسوفان بزرگی مثل آگوستین قدیس، مثل آنسلم قدیس، مثل توماس آکویناس اینا بودن که برها شخصیت های برجسته قرون وسطا هستن، ولی باز خیلی برحال این فلسفه شرح فلسفه افلاطون و ارسطو بود، چندان تحولی رو ایجاد نکرده. و در دوره بعد دوره رنسانس هست که حدود نزدیک به 2 سال بازم هم 2 قرن ادامه پیدا کرد، یعنی قرن 15 تا 17 رو دوره رنسانس که تحولات بیشتر هنری و ادبی ظهور پیدا میکنه و شخصیت های مثل داوینچی، مثل اتمام شکسپیر اینا تو همین دوره بودن. بعد از رنسانس دوره فلسفه های جدید هست که فلسفه های عقلگرا و تجربه‌گرا رو داریم که خب این دوره بسیار مهمه، اهمیت ویژه‌ای داره، هم بسیار مرتبط است با تحولات علمی، هم منشأ تحولات مخصوصا در علوم انسانی شده. بعد از دوره جدید و فلسفه های جدید که هم عقل‌گرا درشون بود هم تجربه‌گرا، دوره فلسفه های معاصره. فلسفه های معاصر معروفه که 2 مکتب، پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم. البته خود این پوزیتیویسم بعدن به 2 نهله فلسفه علم و فلسفه تحلیل زبانی انشعاب پیدا کرد. فلسفه اگزیستانسیالیسم هم باز دارای 2 نهله پدیدارشناسی و خدمت رو عرض کنم هرمنوتیک فلسفی شد که خب اون طبیعتاً از همه این دورها دوره فلسفه های معاصر از ویژگی خاصی برخوردار و طبیعتاً این دوره رو بیشتر باید بشناسیم. علی حالاً حالا ما امروز خیلی گذرا به دوره هلنیزم می‌پردازیم. همونطوری که مستحضرید، وقتی اسکندر کبیر و جانشینان ایشون به قدرت رسیدن، آزادی و استقلال دولت شهری رو از مردم گرفتن، یک حاکمیت کاملا جامعه گرایی حاکم بود در دوره اسکندر. فلسفه های افلاطون و ارسطو هم فلسفه های جامعه گرا بودن تا فلسفه های فرد گرا، برای اینکه هم افلاطون هم ارسطو معتقد بودن که انسان ها مدنیون به طبع هن. چون انسان مدنیون به طبع هست، پس گرایش جامعه گرایی داره، لذا اصالت جامعه در فلسفه افلاطون و ارسطو مشهوده، ولو این بحث نبوده در کتاباشون که اصالت از آن فردی یا جامعه، ولی اینکه همین که یه نگاه هرمی به در واقع یا مخروطی نسبت به جامعه داشتن که در رأس این مخروط باید حکیمان حاکم قرار بگیرن و حاکمان حکیم و همینطور طبقات بیان پایین تا آخرین مرحله که بردگان و مثلا زنان و اینا هستن، کودکانن، یک نگاه جامعه محورانه نسبت به کل انسان ها تصویر میکردن، این نشون میده که به هر حال اصالت رو برای جامعه قائل بودن، کمتر از آزادی های فردی سخن به میان میاد در آثار افلاطون، مخصوصا افلاطون. حتی بعضی نوشتای افلاطون مثل کتاب قوانین و جمهوریش برمیاد که انه مثلا به مالکیت فردی هم چندان اعتقادی نداشته و معتقد مثلا به یک نوع زندگی اشتراکی هم بوده. برخواد تو همین نوشتاش به دست میاد، حالا نوشتای ایشون هست یا به این فیلسوف الهی همچین نسبتهایی دادن و کتابایش دخل تصرف شده، خدا میدانه. وقتی جناب اسکندر و دولت مقدونی از بین میره، کم کم زمینه پیدا میشه برای گرایش به فلسفه‌های فردگرا و طبیعتاً به جای بحث‌های فلسفی جامعه‌گرایی که افلاطون و ارسطو داشتن با اون نگاه خاص معرفت شناختی، کم کم یک فلسفه‌های فردگرا و اخلاقی محور جایگزین میشه. مکتبایی مثل اپیکوریان، مثل عرض کنم کلبیون، مثل رواقیون، اینا کم کم جانشین و جایگزین فلسفه های گذشته میشن که همیشه فلسفه های فردگرا و اخلاقی بوده. یه مقداری هم اینا برمیگردن به دوره تقریبا سقراط، چون سقراط فلسفه رو یک نوع انسانشناسی و خودشناسی میدونست، لذا بحثای که به نحوی مربوط به انسان بود، مثل فرض بکنید سعادت انسان، فضیلت انسان، گرایش هایی که انسان داشت، مثلا گرایش به عشق، به زیبایی، مثلا به معرفت، این گونه بحث ها بحث هایی بود که طبیعت انسان فردی طالب و خواسته آمد، ازا به این گونه مباحث می پرداخت. اینا هم آمدن دوباره هم بحث های سقراط رو احیا کردن، و این نه در قالب نظام فلسفی که افلاطون و ارسطو دنبال میکرد. خب حالا غیر از عرض کنم انحلال دولت مقدونی، یه عوامل دیگری هم به هر حال نقش داشته در پیدایش این مکتب های فردگرا. مثلا یکی از عواملش اینه که وقتی جناب افلاطون از دنیا رفت، شخصی به نام اسپوزیپوس جانشین افلاطون شد. جناب اسپوزیپوس شخصیتی بود که حاکمیت آکادمی رو به دست گرفت، و یکی از علتهایی هم که ارسطو از آکادمی آتن بیرون رفت و بعد برای خودش تشکیلات جدایی رو انداخت و در واقع قهر کرد، این بود که انتظار داشت مثلا برای چون شاگرد ممتاز افلاطون ارسطو بود، ارسطو جانشین افلاطون بشه، ولی خب نشد و سراغ آقای اسپوزیپوس رفتن، و ایشون همین که حاکمیت آکادمی رو به دست گرفت، رکن نظام فلسفی افلاطونی رو زیر سوال برد، یعنی مصر رو انکار کرد. مسئله که انکار کرد تقدم نفس بر بدن رو هم انکار کرد. خب این انکار بحثای هستی شناختی منشه انکار بحثای معرفت شناسی هم شد، چون اگه یاد تو باشه عرض کردم نظام معرفت شناسی افلاطون با نظام هستی شناسیش با هم پیوند داشت، این چون بر عالم معقول و عالم مجردات و قائل بود، بعد ادراکات ریاضی و ادراکات عقلی رو هم پذیرفته بود. حتی تصرف در معنای معرفت کرد. یا تو باشه افلاطون میگه معرفت عبارت است از شناخت مطابق با واقع چیزی که ثابت است، یعنی متعلق شناخت روی امر ثابت میدونست. اگر یه چیزی متغیر بود میگفت شناخت بود تعلق پیدا نمیکنه. لذا ادراکات حسی رو افلاطون میگفت از صنف شناخت نیستن. معرفت ادراک حسی معرفت نیست، حتما باید ادراک شناخت و ادراک متعلقش امر ثابتی باشه. اسپوزیپوس این تعریف از شناخت رو هم انکار کرد و گفت نه شناخت این نیست، شناخت عبارت است از ارتباط و کشف ارتباط شی با اشیاء دیگر. میگو اصلا این شی ماهیت و حقیقتش چیزی جز ارتباط با اطراف خودش نیست. ماهیت این میز مرتبط است با زمین، با هوا، با آسمان، با تمام اشیایی که اطرافشن. اگر میخواید این شی رو بشناسید باید تمام اطراف اشیاء پیرامونی رو بشناسید تا این شی رو بشناسید. شبیه تعریفی که هگل از معرفت داره، هگل هم معرفت رو اینطوری معنا میکنه. خب این میدونید یعنی چی؟ یعنی ما هیچ موقع به شناخت ماهیت اشیا نمیرسیم. برای اینکه اگه میخواید این میز رو بشناسید این صندلی رو هم بشناسید. خب این صندلی رو میخواید بشناسید، شناخت این صندلی متوقع به اشیا پیرامونیش هست، پس توقف داره به شناخت این میز. علاوه بر اینکه مشکل دور پیش میاد، تسلسل هم پیش میاد. خلو بنده خدا گفت دور مسلسلان است، چون این صندلی رو هم که میخواید بشناسید اول توقع بینده بده و یه چیز دیگه داره، اونم به چیز دیگر، اونم به چیز دیگری و انتهایی نداره. لذا ما هیچ معرفتی پیدا نمی کنیم. بعد از اسپوزیپوس یه شخصی دیگه جانشین آکادمی افلاطون شد به نام گزنوفانس و ایشون رسمن دیگه شکاکیت رو وارد آکادمی افلاطون کرد. پس نسل بعد از افلاطون به انکار ارکان فلسفی افلاطون پرداختن، نسل دوم رسمن شدن شکاک و نسبیگرا. آکادمی افلاطونی که مثلا در صدد ایجاد یک برحال بنایی بود که در مقابل سوفسطائیون بیستد، دوباره همون مرکز شد محل و مرکز در واقع شکاکیت و نسبیگرایی، بلکه یک شکاکیت مثلا علمی تری حتی.
تعریفی که از شناخت اسپوزیپوس انجام داد این تعریف معرفت به خود معرفت، یعنی خود معرفت یعنی چه؟ یعنی شناخت اشیاء پیرا. خب اون شناخت خودش چیه؟
یعنی در واقع
بله،
یعنی در واقع دریافت ارتباطات پیرامونی یک شی رو میگن شناخت اون شی. منظورش اینه. مطلب هم البته برای این مطلبی است که فی حد نفسه باطل نیست. به هر حال ما یکی از راه‌های شناخت و یکی از بر حال زوایای شناخت یک پدیده شناخت پیرامونیش است. مثلا شما وقتی میخواید زید رو بشناسید میگید خب پدرش کی بوده. مثلا وقتی بر حال آدم میخواد بره خواستگاری کسی، خب اول میره خانوادهش کیه، پدرش کیه، خانوادهش مثلا چه شخصیتی هستن. چون یک یعنی در واقع پیشورزش اینه که شناخت اون شخص متوقف به شناخت اطراف و پیرامونش هست. البته خود او هم یک ماهیت و هویت خاصی داره.
تعریف شناخت نه خودش.
نه، یعنی در واقع اصلا شناخت این شی یعنی شناخت اشیاء اطراف و پیرامونی. ما البته به این مطلق قبول نداریم. میگیم بله اینم در واقع یکی از زوایای شناخت یک پدیده است. یکی از زوایای شناخت یک پدیده شناخت پیرامونیش هست. اما همش اون نیست. میخواد شما این شخص رو بشناسید، این رفقاش کی هستن، با کی حشومش پیدا میکنه، با کیا ارتباط داره، از این طریق آدم میفهمه که برای این شخص چه ماهیتی داره. اما همش این نیست. این وضعیتی که آکادمی افلاطون پیدا کرد. ارسطو هم که از دنیا رفت، شخصی به نام تئوفراستوس جانشین ارسطو شد. تئوفراستوس ایشون هم جانشین خلفی نبود. وقتی جای ارسطو رو گرفت، از اندیشه های ارسطو فاصله پیدا کرد و بیشتر به سمت مشاهدات تجربی رفت. ارسطو ویژگیش این بود که هم فیلسوف بود و هم طبیعیدان بود، معلم اول بود، با علوم مختلف ارتباط داشت، خودش هم تحقیقات آزمایشی انجام میداد. تئوفراستوس به سراغ مشاهدات تجربی رفت و بیشتر به علوم تجربی بها داد. تجربه نشون داده که در تاریخ فلسفه غرب هم بارها این رو ما شاهدیم و دیدیم که هر با یک مجموعه تجربه گرا شدن، تجربه گراش به شکاکیت و نسبی گرایی سوق پیدا کرده. تجربه گرایی که پشتوانی عقلی و فلسفی نداشته باشه سر از شکاکیت و نسبی گرایی در میاره. آکادمی ارسطو هم به مشاهدات تجربی و علوم تجربی اهمیت بیشتری دادن. این تجربه گرایی کم کم سبب شد که روش های متافیزیکی کم رنگ بشه، فلسفه ارسطو به حاشیه رانده بشه و همین به سمت شکاکیت و نسبی گرایی سوق پیدا بکنه. پس بنابراین عوامل پیدایش دوره هلنیزم و پیدایش مکاتبی مثل اپیکوریان، مثل از کنم خدمتون کلبیون، مثل رواقیون، اینا چند تا عامل بود. یکی زوال دولت مقرونی و در واقع فردگرایی و گرایش مردم به مسائل فردی و اخلاقی. دوم وضعیتی که آکادمی افلاطون و ارسطو پیدا کرد و سیر شکاکیت. طبیعتاً یه عده‌ای دیدن خب حالا چرا وارد بحثایی بشن که معلوم نیست چه نتیجه‌ای داره، لذا بهتر است مثلا به سراغ بحث اخلاقی اینا بچسبیم. شبیه همین روی کرد و ما در بعضی متدینان خودمون هم داریم، وقتی وارد بحثای فلسفی میشن این همه اختلافات فیلسوفان و دعوای فلاسفه رو میبینن، نه اینکه اهل خودشون صاحب نظر در فلسفه و حکمت نیستن، نمیتونن حذف کنن، میگن به هر حال یکی خواهد به اصالت وجود، یکی خواهد به اصالت ماهیت، یکی اتحاد عقل و معقول قبول، یکی نداره، یکی قلب حدوث عالمه، یکی قلب قدم عالمه، و دعوای زیادی که فلاسفه دارن دعواشون هم هیچ موقع به بایگانی نمیره، همیشه این پرونده هست و چرا تا قیامت هم ادامه پیدا بکنه. ادعایی که وارد بحث فلسفه میشن و این صحنه نزاع و دعوای همیشگی رو میبینن احساس ملالت و خستگی میکنن و میگن خب دیگه چه خبر آدم اینقدر سراغ این بحثا بره، اصلا ول میکنیم میریم سراغ شریعت، میریم دین، هرچی دین گفت ما عمل میکنیم. یعنی یه عده از شریعت گرایانی که ضد فلسفن، از عواملشون اینه، نه دلائل، عواملشون این است. وقتی با این مخالفان فلسفه صحبت میکنید مهمترین دلیلشون همینه. یکی از همین مخالفان فلسفه، ما پنجشنبه شب از مشهد که برمیگشتم تو هواپیما تنها هم بودیم، میشناسید، البته چه صندلی جای دیگه بود ولی کارو کردید، گفت من میخوام بیام پیش تو، اومد دیگه تا قم در واقع بحث داشتیم. ایشون همین از مخالفین فلسفه است، الان هم داره یک کتاب مینویسه در نقد فلسفه. مهمترین استدلالش همینه، از کم استدلال تکراریه، استدلال هم نیست، دلیل نیست، علت بیشتر، که مثلا وقتی این همه فلاسفه تو سر کله هم دیگه میزنن، دعواشون هم تموم شدنی نیست، خب تو چرا وقت رو ما صرف کنیم؟ بریم سراغ شریعت، هر چی شریعت. بله بله بله، از یک جوابی که ما بهشون دادیم گفتیم خب برای این دعوا تو فقه هم هست، این دعوا تو کلام هم هست، برای تو شریعت هم، ما در فهم شریعت هم این دعوا وجود داره. به هر حال اختلاف عالمان دلیل بر نسبیت علمی نیست، برای اینکه همین اختلاف عالمان هم مدللانه است نه معللانه، برای اختلاف جایی دلائلی سالا ممکنی که در دلیلش گرفتار مغالطه بشه. این تو نیست که بگیم حالا که جناب مثلا ملا صدرا و ملا رجب علی تبریزی در مسئله اصالت وجود ماهیت با هم دعوا داشتن، ملا رجب علی تبریزی اصالت ماهوی بود، ملا صدرا هم اصالت عرض کنم وجودی بود. این حالا که اینطوره، پس ملا ایکس هم فرض کنید که یه مغازه بقالی داره، اونم بیاد بگه اصلا منم میخوام بذار نظر کنم، نه این نه اون، مثلا یه چیز دیگه. خب این کار این دوتا برای بحثش این متد و روش عقلی دارم بحث میکنم، روش رو پذیرفتم، بدیهیات رو قبول کردم، قطعا یکیشون هم داره اشتباه میکنه ها. یه وقت هم البته ممکنه نزا لفظی باشه، یعنی خوب آدم تجزیه تحلیل کنه تو بعضی اختلافات میبینه اصلا دعوای لفظیه، اینا سر لفظ با هم دعوا دارن، مثل بحث همون حدوث و قدمی که ملا صدرا نشون داد چطور دعوا و نزا چند قرن نزا لفظی هست. علی حال این وضعیت باعث شد که بحث‌های متافیزیک و بحث‌های فیزیک هر دو کمرنگ بشه و بحث‌های اخلاقی و عرفانی و معنوی اینا رونق پیدا بکنه و مکاتب اپیکوریان و کلبیون و رواقون رو روش پیدا کنه.
واسه خود هلنیزم چیه؟
دوره هلنیزم در واقع دوره فترت منظورش، یعنی فترت، این فترت در واقع عقلی، فترت مکاتب فلسفی. مکتب، حالا من این سه تا مکتب رو فی الجمله یک اشاره داشته باشیم. البته مکتب دیگه هدوئیزم هم هست که خیلی مهم نیست، این سه تا بیشتر مطرحه. مکتب اپیکوریان توسط شخصی به نام اپیکور یا اپیکور که متولد 341 قبل از میلاد تأسیس شده، که میگن ایشون شاگرد شخصی به نام آریستیپوس، که آریستیپوس هم شاگرد سقراط بوده. چون سقراط بیشترین دغدغش انسان و فضیلت انسان و شناخت انسان و اینا بوده، خب یه عده از شاگردانش مثل افلاطون اومدن همون دغدغه سقراط رو به صورت یک نظام متافیزیکی ارائه دادن، اما بعضیا نرفتن سراغ نظام سازی و متافیزیکی، اما بعضی اخلاقی و درونی و خود شناسی و خودگرایی و اینا رو ادامه دادن و تا نوبت رسید به اپیکور، و اپیکور یا اپیکور این رو تکمیلش کرد و یک فلسفه ساخت به نام فلسفه اپیکوریان. مادر اپیکور جنگیر بوده و طلسم ساز بوده. خب طبیعتاً این فرزند تحت تربیت مادری بوده که علت تلخی روزگار، علت مصائب روزگار، مشکلات دنیا رو ترس از موهومات، حول مرگ، عقبه هایی که به هر حال بعد از مرگ است، این چیزا میدونسته. وقتی مشکلات و گرفتاری های زندگی رو مادر در تربیت این فرزند به فرزند منتقل میکنه، فرزند میبینه که هیچ چاره ای نداره که یک رای ارائه بده در مقابل این همه دردها و گرفتاری و مشکلات، این همه موهومات. ما همش داریم با وهم و خیال و اجداده زندگی میکنیم، معمولا آرزوهای دور و دراز که به نتیجه نمیرسه، بعد هم گرفتار استراب افسردگی و چی و چی میشیم. توجه داریم اول طلبگی مثلا میخواستیم مجتهد بشیم، عالم چی بشیم فلان، اومدیم دیدیم عجب، یا مثلا عارف وارسته ای بشیم و تیل عرض بکنیم اینا، بعد از 20 سال تو حوزه درس خونه می آیم یه تی دست رو میدم میگن آشپزونه رو تیش کنیم، وقت میشیم تیل عرض، خودم افسرده میشه دیگه، به مقال فروید هم عقده های جنسی و این چیزا هم که بدترش میکنه. خلاصه چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ اپیکور اومد گفت آقا راهش اصالت لذته، آدم دنبال لذت بره و خودشو خیلی گرفتار این آلام و دردها و اینا نکنه، بی خیال باشه. راه لذت هم به اینه که یه زندگی مثلا مرتازانه اگر آدم داشته باشه، نفس ببره از خیلی چیزا، از خیلی از لذت ها. مثلا اگر یه کسی فرض کنید طالب به فرض علمه، ای تلاش کنه بعد علم گیرش نیاد، افسرده میشه. طالب ثروته، این زحمت بکشه پیش نه، طالب مقام باشه زحمت بکشه نرسه، از جا داری مخصوصا مثلا تو انتخاباتی بره تبلیغات و کذا و کذا هزینه های کلام بعد رأی هم نیاره، خب چی میشه آدم سکته کنه؟ حقشه، خیلی سخته همه این درد. خب از اول آقا خیلی میشونه بدم آقا من نه طالب علم هم، نه طالب مقام هم، نه طالب ثروت هم، نه طالب هیچ همچین آدم میباره و راحت میشه، خیالش راحت از همچین، مثل این عرفایی که هیچ تعلقی ندارن. اما این تعلق رو تعلق بی تعلقی رو بی تعلقی منفی گرفتن، یک نوع بریدگی است. البته این اپیکوریان از مثلا زیمقراطیس هم تأثیراتی پذیرفته بودن، مثلا قال به ذرات لایت جذاب و اتم این حرفا بودن و بحثای خاصی در مسائل طبیعی داشتن، بیشتر مباحثش مباحث اخلاقی بود. وقت بعد البته بعضی از این لذتگرایانی که تو غرب پیدا شدن مثل جان استوارد میل و اینا، میگن ما اصالت لذت هستیم و تابع مثلا رواقیون چی اپیکوریان هستیم، در حالی که اونها اصالت لذت شدن یه اصالت لذت، این اصالت لذت جان استوارد میل و اینا، بله همینی که میفرمایید، اما اینا نه، منظورشون اصالت لذت از این نبوده. در واقع معتقد بودن اگر میخوای آسایش نفس پیدا کنی خوش باش، اهل لذت باش، اما لذت منظور لذت چون مال و جاه و مقام و شهرت اینا نبوده، یعنی قناعت زندگی داشته باش، تعلق نداشته باش، خیلی راحتی، دیگه دردی غصه‌ای نداره. اصل حرفش حرف خوبیه، یعنی واقعا همینه که همه اصلا وقتی میگن دنیا از دنیا و تفر رو و تزر رو و تمر رو امثال اینه، دنیایی که بده این هم تعلقات بده، آدم اگه تعلقی نداشته باشه. ولی در اسلام بی تعلقی ایجابی نه سلبی، یعنی میگه شما ازدواج بکن، زندگی را بنداز، اگر احساس تکلیف کردی مسئولیتم بپذیر، اما دل نبند. این خیلی سخت در این عرفان، عرفان خیلی دشوارتریه. آدم مثلا پشت میز بشینه دلم نبنده، یا مثلا فرض کنید درجات عالی علمی پیدا کنه و دل هم نبنده، درجات خیلی کار سختی، خیلی دشواره. ما یه وقتایی مثلا میخواستیم تو بعضی کارهای علمی بعضی شخصیت‌های علمی رو مشارکت بدیم، وقتی مثلا زنگ میزدیم خدمتشون که مثلا یک همچین تحقیقی هست میخواییم از ادعای آقایون استفاده کنیم، شما هم اگر بپذیرید مشارکت داشته باشید، خیلی عادی بود این مسئله که اکثر اینا مثلا از من سوال میکردن خب بقیه کیا هستن، اگر کسانی بودن که در شأن اون آقا بود میپذیرفتن، اما اگر پایین تر بود نمیپذیرفتن. مجده این یعنی یه نوع تعلق دیگه، آدم وقتی مثلا به یه جایگاه علمی وقتی رسید میگه عجب، مثلا اس بیارن فرض کنید آقا یه کار تحقیقاتی هست، توجه دارید میخوان از مثلا شاگردات استفاده کن، تو هم یکی از اونایی، تو اسمت کنار مثلا شاگردات باشه، خیلی ای بابا من شأنم اینقدر بیارم پایین، تو اینجا تو مثلا شاگرد یا شاگرد شاگرد هم مثلا، این یه تعلق سخت هم هست، یعنی آدم باید برسه به اون مرحله، بعد حاضر باشه خودشو تنزل بده در مرحله مثلا شاگرداش، اگر این شد این معلومه مثلا خب براش به جایی رسیده، اما اگر نه خب خیلی سختی واقعا. یا مثلا فرض کنید مسائل مالی، آدم به فرض بهش بگن آقا ما میخواییم دهه محرمی دعوتت بکنیم یه جایی، از صبح تا شب هم منبر بری، پولم بهت نمیدیم، حاضری بری؟ چایی هم خود باید بریزی بخوری، نواجه دارید، نمیگه ها چه آدم خوش استقبال ها، بعضی ها میگن اولش، بعضی ها میگن نگن ها، نواجه دارید. یه وقتی مسجدی ما دعوت کرده بودن برای نماز بخونیم، دسفور که بودیم هر شب امام جماعت شو بشیم، آمدن خلاصه هیئت امناشون که دعوت کنند و اینا، هرها وقتی قبول کردیم که بریم گفتن که ولی آجا اینو اول بهت بگیم، ما پول نداریم بهت بدیم ها، خودت هم باید بلنجی بیایی بری، نه پول داریم نه وسیع داریم بعد به شوخی بهشون گفتم شما جیبم رو از پشت وقتی نیت کردم برای اقامه نماز جیبم از پشت نزنی، ما رو پول هم بدید. خب آدم وقتی این تعلقات رو پیدا کرد، تعلق مقام، تعلق پول، نمیدونم اعتبارات اجتماعی، همه اینا دین میگه وظیفه زندگی اجتماعی داشته باشی، باید دنبال علم بری، اگر تکلیفت هم هست بری تا رئیس جمهور و رهبر مملکت و رهبر کل دنیا هم بشی، اگر مکلفی باید بری، نباید بگی نه آقا من چه کار دارم. اومدن سراغ مردم مثل امیرالمومنین به اصرار میکنن تا بعد این کار رو بشه، باید بری. اما دل هم نبند، بگو این مقام این حکومت مثل این کفش، ارزش از این کفش وصله زده یا از این مثلا فلان بز مثلا ارزشش کمتره، اینو باور داشته باشه. این یعنی آدم نیست که تعلق نداره. اپیکوریان تعلقشون منفی بود، میگو مثلا نرید سراغ این چیزا، توجه دارید؟ از این جهت حرفشون حرف نادرست است. خدمت رو عرض کنم که اما کلبیون سقراط میگن یه شاگردی داشته به نام آنتیس تینس. این آقای آنتیس تینس راه باز استادشو میره اما مبالغه میکنه در ببین همه طبعات سقراط هن دیگه، به هر حال سقراط یه حرف حقی زده، اینا افراط کردن درش و مکتب کلبیون رو به وجود آورده. حالا اینکه چرا مکتبه، که اینم از اون مکاتبی است که ترک تمتعات جسمانی و روحانی اینا رو، فضیلت یعنی ترک لذت ها، ترک لذت جسم. حالا چرا اینا رو بله فهمید از کردم، این حرفی است که مثلا امثال جان استوارت میل و اینا میزنن. بله نه اینو عرض کردم، معتقد بودن که به هر حال منظورش از لذت همین جا و مال و مقام اینا بود، قناعت در زندگی سفارش میکردن، ولی جان استوارت میل و اینا اساس لذت رو بله به همین معنا میگیرن و میگن اپیکوریان اینطوری بودن و میگن ما تابع همین اپیکوریانیم، ولی عکس این رو توصیه میکنن. وجه تسمیه این گروه به کلبیون چند تا وجه داره. این که میگن محلی در آتن بوده به نام سگ سفید، جلسات و بحث و گفتگوهاشون و مناسکشون در اون منطقه و در کنار مثلا این محله و سگ سفید انجام میگرفت. یا عرض کنم خدمتتون بعضی ها میگن که خب به لحاظ همین وضعیت ظاهریش و لباسهای جنده دق، سرهای برهنه، موهای جولیده بین مردم ظاهر می شدن و معتقد به تولرانس گفتاری بودن. هر چیز سر زبون می من اول نگه اول فکر کنیم بعد حرف بزن، اول حرف بزن بعد فکر کن، هر چیز سر زبون من بگو مردم، یعنی ملامتی ها که تو فرقای صوفی خودمون هم هسته، ملامتی هن تو همین جمکران یه خانقایی هست که زیر زمین اون خانقا شخصی دفنه به نام سید علی مبدع کفوی، که حالا یه فرقه صوفی را انداخته که مشایخ خود ایشون خیلی مهم است کیه، ولی الان معروف شده مثلا به ذهبی مهدویه. من رفتم 10 سال پیش در مزار ایشون من رفتم، ایشون میگن یه آدمی بوده که خیلی زاهد و اصلا زندگی اجتماعی نداشته و کاملا بریده بوده از از کنم خدمت و جامعه و شاگرد ایشون که الان از اقطابم هست و یه وقتی قومم اومد و با ما تماس گرفت، اومد منزل ما یه چند ساعتی خواست ما رو ارشاد کنه. خدمت رو عرض کنم که ایشون میگه استاد من سید علی مبدع اونقدر شخصیت عجیبی بوده که 30 سال ایشون میتونسته با اذکاری که میخونده مثلا حتی نیازی به استحمام نداشته باشه. 30 سال ما هم به شوخی بهش میگفتیم استاد ذکری به شما نگفته که ما به طلبا بگیم هر شب حمام برن. بله خلاصه ایشون از بس مثلا میرفته با مثلا میرفته با افرادی که اهل شربه خم بودن، عجبی تو مجالس منکرات میرفته شرکت میکرده، نه اینکه خودش مرتکب بشه، نه میرفته مثلا با همین آدمای لات و الوات هشونش پیدا میکرده مثلا به زعم خودش اینا رو هدایت کنه. این معروف شده بوده به سید علی مبدع کفری، یعنی الان معلوم میشه کفری، در حالی که کفری فامیلشان نه کفری، ولی معروف شد دیگه به کفری. به خاطر همین داشتیم در فرقای صوفی که همین حالت مثلا ملامتی گونه بودن و خیلی پهلی نبودن که مثلا شخصیت پرستیشی داشته باشند و شخصیت اجتماعی. دوست داشتن مردم مذمتشون کنن، تو سرشون بزنن، گاهی خود لعن و نفرینشون بکنن، یه حالت های این شکلی که تا کم کم ادب و تربیت بشن. البته روحی ملامتی رو خیلی از این فرقای صوفی دارن. یکی از این فقهای ما وقتی صوفی شد، جز یکی از این فرقه ها شد، خود بهش گفته بود که قبل از اینکه ما مثلا تو رو به درویشی بپذیریم، روحانی مؤمن بودیم بندی خدا، باید بری سوار الاغ بشی، برعکس هم سوار بشی، بادکنک بگی دست تو، مثلا داد بزنی بادکنک میفروشن، بادکنک میبرن بری تو کوچه بس کوچه مردم ببینن.
با
هم امامه، با اینکه روحانی بود که منبرم میرفت این ور و بر، تقریبا میشناختنش و بهش گفت باید بری تو محله کم بشناسنه، برعکس الاغ بنشینی با عبا امامه و بادکنک. همین کار هم بندی خدا کرده بود. بچه افتادن دور برش مسخرش میکردن و فلان، خلاصه تا به مقام خودشکنی برسه، تا بعد کم کم اجازه بهش بدن که بیاد مثلا فرض کنید در تربیت و سلک خود قرار بگیره و کم کم حالا به مرحله ای که بعدن خرقه بهش بده. علی حال این که بعد از بله فرض کنم خدمت شما، بسیارم طلبه باهوش و با استعدادی بود و بعد از این وضعیت یکی از علتهایی که ما بله یکی از علتهایی که ما رفتیم سراغ فرقه های صوفیه و در نقدشون اینا، یکیش همین دوست ما بود که در به این وضعیت مبتلا شد. بسیارم طلبه با استعداد و باهوشی بود، خیلی باهوش بود. بله هستش، بله نابینا هم بود، ولی درسی که میخوان همون درس رو میتونست تدریس کنه، با اینکه نابینا هم بود، مثلا خیلی از متنهایی مثلا بود و حفظش بود، ولی متاسفانه دیگه آلوده شد به این مقوله ها. بعد زندگیش متلاشی شد، زنش ازش طلاق گرفت، رفت از کنم یه زن دیگه گرفت، اون زن هم طلاق داد، بعد یه زن دیگه گرفت، اون هم طلاق داد. الان جز بدبخترین آدم هاست و گدایی میکنه، افتاده به تکدی و گدایی دیگری. تراویش و صوفی هم خب ولش کردن، خیال کردن مثلا میتونه از البته از ایشون هم بهره بردن ها، خیلی بهرهای مثلا فرض کنید نه اینکه روحانی بود، گاهی خود وقتی اهدافی داشتن مثلا ایشون تو ادارات مختلف میفرستادن، به هر حال ادارات هم مخصوصا سابقا بیشتر به آخوندا توجه داشتن، برای کارشون راه میافتاد. بیچاره رو مثلا تو فعالیت های تجارت آهن و این چیزا مشارکت میدادن، اما چک این دفترچه گرفته از باقی چکاری میکشید، بعد چکا برگشت خوردن زندان انداختنش. خلاصه خلی لباسش داد که بیشه خلی لباسش کرد و خیلی بدبخت و بیچاره شد.
حالا فهمیدش ما کرد یا نه؟
بله فهمیده، ولی خب دیگه کار از کار گذشته. خانم ایشون شاگردش بود، یه که چون نابینا بود یه جمعی از خانم‌های متدینه رو حوزه علمی کلاس می‌ذاشت، از ایشون دعوت می‌کردن چون نابینا بود، مثلا خب راحت‌ترش رو درس می‌داد. وقت دانشجوی ایشون و اون طلبه‌ای که دیگه مستعدترین طلبه‌ها که همیشه نمره‌اش مثلا 20 بود، اون خواست مثلا که از خودگذشتگی نشون بده، حاضر شد مثلا با این ازدواج بکنه. عجب. و با یک اعتقادی توجه. الان اون خانم هم به شدت مثلا نسبت به روحانیت بدبین، هر جا میره علی روحانیت حرف میزنه، به خاطر این رفتاری که شوهرش داشت. سه چهار تا بچه هم داشتن که الان خانواده دیگه، حالا تلاشی که بعضی دوستان داشتن این بود که مثلا اینا رو حالا برحال پرونده تو کمیته امداد براشون درست کردن، یه مستمری بهشون میدن، گهگاهی هم یک چیزی مثلا تهیه میشه پول اینا براشون میفرستن. این سرنوشت مثلا این طلبه‌ای که به خاطر البته یک علاقه مسائل معنوی داشته، از این طریق هم فریب اینها رو خورد. تقریبا تو همه این فرقه، این فرقه‌ای که میگم این جذبشون شد، جز سالم‌ترین فرقه ها بودن از فرقه های صوفی که بلا رو سر این بیچاره آوردن، که دیگه ما از همون زمان تصمیم گرفتیم به نقد تصوف بپردازیم و به هر حال ما مکرر هم نوشته‌ای هم سخنرانی علیشون داشتیم، چون واقعا برامون دردناک بود. البته کار بعد کار خیلی جدی‌تری صورت بگیره، چون اینا به شدت الان در کشور فعاله. در هر صورت این کلبیون به هر حال یک زندگی بسیار خلاصه ساده و زندگی ملامتگونهی داشتن و دوست داشتن مردم زخم زبانهای مردم رو بشنوند. اون فرد اکم و فرد اکمل و اتم طایفه کلبیون شخصیست به نام دیوجانس یا دیوجن. ایشون میگن در یک سگدانی در حاشیه شهر زندگی میکرد و مردم رو توصیه میگن به زهد و ریاضت و اینو. فقط یه ذره‌ای داشت از مال دنیا، ذره‌ای داشت که باش آب میخورد و لباس پاره‌ای که بر تن پوشیده بود. میگن دید که یه بچه‌ای جوانی تشنش بود، رفت از نهر با دستش آب خورد. خب چطور این با دستش آب میخورم من نتونم؟ اون ظرف آب هم دور انداخت و دیگه اون ظرف هم همراهش نبود، فقط یه مثلا لباس پاره و جنده‌دری بر تن داشت. عرض کنم یا نقل میکنن که یه روز اسکندر کبیر رفت بالا سرش و بین او و خورشید حائل انداخت، بهش گفت هر حاجتی خواسته داره بگو تا من برات برآورده کنم. تنها خواستم این است که تقاضام اینه که بری و سایه تو بذاری کنار تا نور و آفتاب بر من بتابد. اینطور کاملا بریده بوده از دنیا.
تو
نه چه عظمتی، من حالا یادم نیست متری چه عظمتی که آدم از اون. یکی از علتایی که میگن اینا کلبیونه میگن چون مثل سگای ولگرد زندگی میکردن، ولی وجود تصمیمشون اینه. یه جمله هایی هم داره از دیوجانس تو این کتاب های بزرگان فلسفه اینا آمده، مثلا میگه که ارسطو وقتی صبحانه میخورد که شاه را خوش آید، اما دیوگنس وقتی صبحانه میخورد که دیوگنس را خوش آید. چون ارسطو نیروی به هر حال اسکندر بود، هر کاری میکرد میخواد من اسکندر خوشش بیاد. دیوجنس دیوجن اینطور نیست. یا میگه بهترین راه شکست دشمن آن است که با او چون یک دوست رفتار کنی. دشمن با دشمنی میکنی تو مثل دوست باش رفتار، او بیشتر میسوزه. آن کسی که به کمترین خرسند است از همه توانگرتر است. سگان و فیلسوفان بهترین کارها را می کنند و کمترین پاداشها را دریافت می کنند. برای من چه فرقی می کند که به تعلیم دزدان دریا بپردازم یا توفیلی های اجتماع؟ به هر حال یه همچین سفارش ها و نکاتی از ایشون نقل شده. حالا خودتون ملاحظه میفهمید. و اما فرقه مکتب رواقیون، برخی زنون رواقی رو که متوفای 335 قبل از میلاد، نه اون زنون الآیی، زنون رواقی رو میگن مؤسس این فرقه است. برخی دیگه میگن نه، مؤسس این مکتب و فرقه رواقیون دو شخص دیگه بودن، یکی به نام مارکوس اوریلوس که امپراتور روم بوده، تحول روحی پیدا میکنه، از امپراتوری کنار میره، جریان شبیه بودا داشته، شبیه ابراهیم ادهم داشته، تجمل اشرافگرایی رها میکنه و میره سراغ زهد. و شخص دیگری به نام اپیکتتوس که یک غلام و برده ای از روم بوده. حالا این دوتا هم با هم ارتباطی نداشتن ها، ولی در اینکه رواقی منشأش از کنم اپیکتتوس هست یا مارکوس اوریلوس هست اختلافه، برای چون هر دو درباره این جریان و مکتب صحبت داشتن ولی خودشون با هم از هم دیگه اطلاعی نداشتن. این مکتب معتقده که فهم انسان دارای 4 مرتبه وهم و گمان و ادراک و علمه. این 4 مرتبه قائلن و علم رو میگن مرتبه یقین هست. روش هایی دارن. مکتب رواقیون از مکاتب دیگه مثلا علمی تر حرف زدن، نظام بارتر حرف زدن. مثلا الان اگر دیدیم مثلا میگن فلسفه رواقی، فلسفه رواقی رو گاهی خود با فلسفه افلاطونی یکی میگیرن، چون اینا از افلاطون هم استفاده کردن. خب اینا چون عرض کردم خیلی، حالا مثلا رواقی این منطق سوری هم دارم که منحصر به قضای بسیط و اینا نیست، قضای مرکب را مطرح میکنم. به هر حال یه مطالبی ما چهار تا قاعده منطقی از رواقی اینجا نوشتیم که ملازم میفرمایید. بله خیلی فاصله هم، بله با هم نداشتن، تو نیست که پشت سر هم باشن، ولی مکتب رواقی نظاموارتر بوده، از افلاطون هم برحال استفاده کنه، ولی آن نظری مصر رو قبول نداشتن. برحال همین مکاتب سبب شد که مکتب شکاکیت جدیدی غیر از اون شکاکیت دوری سوفسطایی شکل پیدا بکنه. همین پیرون یا پیرهون معروف تو همین دور است که در واقع شکاکیت رو رواج میده و ایشون 10 دلیل رو برای اثبات شکاکیت ذکر میکنه. اگر یاد تو باشه ما تو درسای معرفت شناسی گفتیم که شکاکیت به 2 دسته تقسیم میشه، بعضی شکاکیت استدلالیه یا حالا 3 دسته، شکاکیت استدلالی، شکاکیت استفهامی و شکاکیت روانشناختی. گاهی خود یه شخصی یک سوالی در ذهنش پیش میاد و گرفتار شکاکیت میشه، گاهی خود شکاکیت زاده یک علتی است، یه علت و عاملی باعث شکاکیت میشه، گاهی خود نه، یه استدلال باعث شکاکیتش میشه. پیرهون شکاکیت، شکاکیت استدلالیه. 10 تا دلیل برای اثبات شکاکیت میاره که بعضی این 10 تا دلیل رو به 5 تا دلیل و بعضی 10 تا دلیل رو به 2 تا دلیل حتی تقلیل کردن و گفتن مثلا خودش 10 تا دلیل رو گفته، ولی گفتن مثلا 10 تا دلیل رو میشه به 5 تا 2 تا برگردون. من اینجا 6 تا دلیلش رو ذکر کردم. مثلا یه دلیلش اینه، میگه ما بالبداهه بین انواع موجودات زنده اختلاف میبینیم، این اختلاف مستلزم اندیشه‌های مختلف درباره شیء واحد است. هر موجود زنده از شیء یک شیء واحد یک تفسیر دارد. مورچه‌ها به آدم‌ها به عنوان موجودی بزرگ مینگرن، اما آدم ها این احساس رو نسبت به یکدیگر ندارن. برخی از اشیاء و وسائل برای بعضی از انسان ها بزرگ و برای برخی کوچک هستند. این اختلاف اندیشه ها نشانه اختلافی است که بین انواع موجودات زنده وجود دارد. پس ما نمیتوانیم نسبت به واقعیت و حقیقت یقین پیدا کنیم. 1. 2. بین افراد آدمی نیز اختلاف هست. انسان ها یکسان نیستند. از این رو شناخت ها و اندیشه اونها نیز متفاوت است. نسبت به یک مسئله ممکن است چندین دیدگاه وجود داشته باشد، پس نمیتونم به واقعیت دست یابم. اون اولی اختلاف همه موجودات بود، حیوانات انسانی، دوم اختلاف انسان است. 3. ساختمان حواس انسان ها متفاوت است. حواس ما یکسان نیست. یکی از حواس قوی برخوردار است و دیگری از حواس ضعیف‌تر. ببین چشمش اینقدر قویه که مثلا ماه رو میبینه، شب اول ماه رو میبینه که ضعیفه نیست. 4. انسان ها دارای حالات گوناگون، بیداری، خواب، جوانی، نوجوانی، پیری هستند. این حالات در ادراکات مؤثر است. یک جوان نسبت به یک پدیده اجتماعی بسیار حساس است و در سن بالاتر حساسیتش کمتر می‌شود. من این جوان های دانشجو وقتی من تازه نشاط جوانی دارم تو مسئول سیاسی اینقدر حساس هستند و فلان، بعد که ازدواج کردن افتن تو زندگی این اصلا کل جامعه آتیش بگیر، این خیالشون نیست. من دیدم دیگه بعضی از بچه‌هایی که از اون بچه‌های تحکیم تون مثلا من رو واقعا می‌دیدم بودن تو چی ما نمی‌بینی چه خبره، چه احساس مسئولیت نمی‌گه، حالا مثلا رفتن مثلا در جای مختلف حتی مسئولیت‌هایی دارن، حالا ما می‌بینیم شما آقا بابا جامعه چه خبره، چه ساکتی، چه حرفی می‌زنی، آروم میشن. حساسیت‌های سنی اینطوریه، مسائل سیاسی مقطعی گاهی وقت خیلی حساس‌ترن، توجه دارید، کم کم آرام‌تر میشن و حالت‌های مختلف افراد همینطور هست. مثلا تا مسئولیتی نداره هی گله میکنه، وقتی به پست و مقامی رسید بعد میگه بابا شما نمیفهمید گرفتاری خیلی زیاده، مشکلات خیلی، اون موقع که نبودیم همینطور بوجه وقت داره. این حالت‌های مختلفی است که افراد معمولا در حالات مختلف دارن. یا مثلا فرض کنید عضو یک حزبی هست، اون حزب خطا هم بکنه تاییدش میکنه و هر حال ازش دفاع میکنه، اما همون خطا رو حزب رقیب انجام بده، حتی کمتر انجام بده، میبینی خیلی با شدت و حدت اعتراض میکنه. این حالت‌های مختلفی است که افراد دارن. خدمت رو عرض کنم. یا دلیل پنجمشو اینه، میگه اختلاف در مناظر و مرایا، اختلافاتی که در یک قوه و حاصل ما هست که یک قوه چند جور ادراک میکنه، چوب را شکسته میبینه، تو آب شکسته میبینه، تو مثلا خشکی مستقیم میبینه، خب این همه نتیجه شکاکیه. یا مدرکات و معلومات به وسیله هوا درک میشوند، این هوا است که مسمات و مبصرات به وجود میاد، پس ما مدرک خالصی نداریم، مدرک ما با هوا مخلوط میشه، لذا ناخالص میشه. چهار تا دلیل شبیه همینا دارن که بعضی شارها اومدن این ادله رو به دو دلیل برگردوندن. یک، اختلاف و تنوع آرا و عقاید دلیل بر این است که هیچ چیز را نمیتوان شناخت، یعنی از اختلاف نفی شناخت رو نتیجه گرفتن. این یک. دو، برای شناخت هر چیز باید آن را از طریق چیز دیگری شناخت، و اگر بخوایم آن دیگری را از طریق چیز اول بشناسیم دو لازم میآید، پس نمیتوان چیزی را شناخت. این همون مطلبی است که عرض کردم شاگردان افلاطون داشتن و معرفت رو ترغیب دادن. به هر حال بعضی کل این استدلالا رو به این دوتا، بعضی هم گفتن نه همه این رسایی یه دلیل که همون اولیه. به هر حال این شکاکیت بیشتر از شکاکیت دوره سوفسطائیان مطرح شد. و اما ما 800 سال رو بحث کردیم در عرض کمتر از یک ساعت. ببینید چقدر تیول عرض، یعنی همین دیگه، ما تیول عرض نمیدونم، تیول زمان، ولی کاری نداره دیگه. بفرمایید.
پیامبر انسان کاملیه، موقعیت پیامبر که اومده از عیسی در این موقعیت تفکری از خودش داشته، یه ارسطویی اومده این همه تکاتف و تیرش تبعیت نمیشون اومده یا بریم کام خود ایش رو نداشته، ولی حضرت عیسی که اومده مثلا چطور از عزت امیر و فلسفه اسلامی این رو تصیب کنید، یا مثلا از امام حسین رو بیاد دیگه.
چون دیگه اینا فلسفه های مثلا چیز، فلسفه های قرون وسطا، فلسفه اسکولاستیک، خیلی از مسیحیت زیاد استفاده کرد. یعنی فلسفه اسکولاستیک که از قضا آمیخته ای است بین دین و فلسفه، یعنی آمدن فلسفه افلاطون و ارسطو رو مسیحیش کرد.
این 400 سال اصلا تاثیر نداشت.
این 400 سال چون مسیحیت اعتقادشون بر این بود که یه زندگی فردی داشته باشن، خیلی تو مسائل دخالتی نکنن، اینطور. بعدش کم کم چرا مثلا فرض کنید یه کسی مثل فلوتین رو داشتیم که مکتب نو افلاطونی رو مطرح میکنه تا
قرون وسطا میشه فلوتین.
نه فلوتین بله قرون وسطا هست، ولی بعد از مسیح. قرون وسطا هست ولی بعد از مسیح،
یعنی در واقع بعد از
یعنی قرون وسطا به معنای 400 نه قبل از 400 میلادی بوده. بله فلوتین، نه فلوتین قبل از 400 میلادی بوده. نه عرض کنم خدمتتون، بله متولد 204 میلادی بوده، قبل از قرون وسطا بوده، یعنی جزء دوره یه منظور هم دوره هلنیز بوده، اما خب یه مکتبی بوده که زمان خودش فلوتین صاحب مکتب بوده ولی رواج نداشته، بعداً نو افلاطونی تو توسعه پیدا میکنه. مثلا فرض بکنید مثلا حالا از بین فیلسوفان خودمون شاید مثالی، حالا مثلا شاید فرض کندی رو بخوای مثال بزنیم، کندی به هر حال اولین فیلسوف اسلامی است، ولی وقتی فارابی اومد یه مکتب مثلا خاصی رو تأسیس کرد، یا مثلا ابن سینا اومد یه مکتب مشایخ رو خیلی کامل ابداع و تأسیس کرد. قبلش برای کندی بوده، ولی دو نسل میگذره تا یه شخص دیگه بیاد، اشخاص دیگری بیان و اون حرفا رو رونق بدن. یه وقتا همینطوره، خود فلوتین زمان خودش خیلی مطرح نبود، فلسفه نو افلاطونی تو قرون وسطا رواج پیدا کرد، ولی خود شخصش قبل از میلاد قبل از قرون وسطا بوده. اصلا متولد 204 میلادی بوده و اهل مصر بوده. عرض کنم خدمتتون این جناب فلوتین رو ما به این خاطر آوردیم جزء حکمای قرون وسطا، خودش جزء حکمای قرون وسطا نیست، اما مکتب جزء مکتبای قرون وسطا هست. آگوستین قدیس هم که از فیلسوفان قرن 4 میلادی اهل الجزایر بوده، شمال افریقا. آنسلم قدیس هم که متولد 1033 هست، 1033 میلادی. و توماس آکویناس که از فیلسوفان قرن 13 میلادی بوده. اینا شخصیت‌های مهمه از کنم دوره قرون وسطا به شما میره. درباره فلوتین خوشبختانه مجموع آثار فلوتین در دو جلد الان در اختیار ما هست، یعنی مرحوم محمد حسن لطفی هم به فارسی اینا رو ترجمه کرده، انتشارات خوارزمی چاپ کرده، کاملا میشه عقاد فلوتین رو استخراج کرد. کتاب البته بسیار دقیقی، حتی از یعنی خیلی از فلسفه افلاطون سنگین تره. فلسفه افلاطون خب داستان به صورت گفتگو دیالوگ مطرح شده، ولی این آثار فلوتی مقدار پیچیده است. این آقای کاریاسپرس که میگه هفت فیلسوف در جهان رو مطرح میکنه که بزرگان فلاسفه جهانه، یکیش همین فلوتینه و یک کتاب مستقل هم درباره فلوتین نوشته که فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده. فلسفه فلوتین اصلا با فلسفه رواقیون و کلبیون تفاوت داشته. فلسفهش فلسفه اولاست، بحث امور عامه داره، بحث جوار و اعراض داره، علم و نفس فلسفی داره، هستی شناسی علم داره، فلسفه اخلاق، فلسفه هنر. درباره طبیعیات ریاضیات بحثاش خیلی محدوده، اما درباره فلسفه های فلسفه اولا، اما با نگاه جامعیتی که عرض کردم قبلا، مثلا فلسفه هنر، فلسفه عرض کنم خدمت شما دین، فلسفه زیبایی، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه یعنی هستی شناسی اینا رو داشته، فلسفه نفس، خیلی از این فلسفه های مضاف به پدیده ها رو در این مجموعه بحث کرده. خدمت رو عرض کنم که جناب فلوتین دیدگاهی که داره یکی اینه که اولا ایشون موحد بوده، خداپرست بوده و چند صفت رو هم برای خدا اثبات کرده. یکی این که خدا مطلقا متعالی است، اینطور نیست که از یه حیثی متعالی و کامل باشه از یه حیثی ناقص، نه مطلقا متعالی است. دوم خدا واحده، سوم خدا احد است، چهارم ازلی و ابدی است. هر گونه کثرت، دوگانگی، ترکیب اینا رو معتقده که خداوند نداره، نه ترکیب از وجود عدم، نه ترکیب از وجود ماهیت، نه ترکیب از جوهر و عرض، هیچ گونه ترکیب در خدا. خدا بسیط محضه. الهیات فلوتین معروف است که الهیات بیشتر تنزیهیه تا تشبیهی، یعنی بیشتر صفات سلبیه رو به خدا نسبت میده. خدا مرکب نیست، وجدی خدا زمانی نیست، خدا مکانی نیست، خدا شریکی نداره، بیشتر صفات تنزیهی رو مطرح میکنه تا صفات تشبیهی یا صفات ایجابی رو. معتقده که خداوند واحد است و فقط واحد از ایش صادر میشه. این قاعده الواحد لا یسر عنه الا الواحد، این قاعده است که فلوتین پذیرفته. لذا میگه خداوند یک موجود از ایش صادر میشه، صادر اول همون عقل اوله، بعد این عقل نفس رو میآفریند، سپس عالم ماده رو. یعنی خدا عقل اول رو، عقل اول ابتدا نفس رو میآفریند بعد عالم ماده رو. حالا چطور این عقل اول دو چیز از ایش صادر شده با اینکه واحد است؟ توضیح میکنه چون حیثیت های متکثر در عقل است. حالا بیان جالبترش رو فارابی داره. فارابی میگه خدا وقتی عقل اول آفرید، عقل اول خدا فقط به خودش میاندیشید، وقتی به خودش میاندیشید عقل اول رو آفرید، وقت عقل اول هم به خدا میاندیشد هم به خودش، وقتی به خودش میاندیشد، وقتی به خدا میاندیشد عقل دوم رو میآفریند، وقتی به خودش میاندیشد آسمان اول رو که فلک اطلسه میآفریند. از اگر میبینید دو چیز از عقل اول صادر شده، یکی عقل دوم، یکی آسمان اول، و همینطور عقل دوم هم باز دو چیز ازش آفریده میشه، عقل سوم و عرض کنم فلک ثوابت، همینطور میره تا افلاک نهگانه رو توضیح میده. هی هر کدوم یه عقلی رو، یه فلکی، یه عقلی یه فلکی، تا میرسن به عقل دهم. ولی حرف فارابیه که توضیح دادم، خود ایشون افلاک نهگانه و اینا رو نداره فلوتین، ولی عرض کردم فارابی توضیحی که داره اینه، میگه که عقل اول که دو چیز می آفریند به خاطر اینه که در واقع هم به خودش فکر میکنه هم به خدا، چون دو حیثیت داره، از هر حیثیتش یه چیز آفریده شده. نه نه، اندیشیدن یعنی تعقل دیگه. مشاهین ما هم میگن خدا در بار خودش علم داره، حالا علم حضوری شما بگید مثلا، نه علم فعلی هم هست، نه علم انفعالی. آخه دو جور علم داریم، تو فلسفه خوندید، یه علم فعلی داریم یه علم انفعالی داریم. یه علم فعلی دارید که من مثل علم مهندس به ساختمان، یعنی اول نقشه تو ذهن اومده بعد ساختمون رو میسازه، اما علم ما با اون ساختمون انفعالیه، یعنی اول ساختمون رو میبینیم بعد علم پیدا میکنه. علم خدا انفعالی نیست، فعلیه، علمیست که منشأ آفرینشه. لذا میگن فاعلیت خدا فاعلیت عنایی هست، بالعنایی هست. علی حال این، پس خدا عقل یعنی خدایی که واحد است عقل اول رو میآفریند، عقل اول نفس رو، بعد عالم ماده رو میآفریند. و این تأثیری که فلوتین از مسیحیت داره یکیش همینجاست که فلوتین معتقد به اقانیم سگان است. اقنوم یعنی جوهر، به سه تا جوهر اعتقاد داشته: جوهر واحد، جوهر عقل اول و جوهر نفس. معتقد سه جوهر بیشتر نیست. همون اقانیم سگانه پدر و پسر و روح القدس از همونجا اینم متأثر میشه. پدر واحد، روح القدس عقل اوله، پسر هم که چیه؟ نفسه. درباره انسان شناسی معتقده که انسان مرکب از روح و بدنه، روح رو حقیقت ملکوتی میدونه، بدن رو حقیقت مادی میدونه و معتقده که نیمی از انسان فرشته است، نیمی از انسان حیوانه، ترکیبی از حیوان و فرشته است انسان. بعضی وحدت نظریه وحدت وجودی را حتی به فلوتین نسبت دادن که مثلا ایشو برای اولین بار معتقد خدا واحد است، بقیه عالم تجلیات او هستند. در ادامه جزء ما یک بحثی درباره منابع آشنایی با مسیحیت، منابع فلسفی قرون وسطا آوردیم که مطالعه می‌فرمایید. به هر حال بهترین منبع یکی همین اناجیل اربعه است، انجیل برنابا است، کتاب کلام مسیح. اینو کتابایی است که درباره مسیحیت هست، میتونید با مطالعه این کتابا اطلاعات بیشتری درباره مسیحیت پیدا کنید. لابد درس آشنایی با مسیحیت هم احتمالاً داشته اید، در بحث‌های ادیان نداشتید؟ بله. مسیحیت رو دوستان حتما یه وقتی بذارید بشناسید، چون مسیحیت یک آیینی است که غالب تبلیغ هست، البته فرقای متعدد داره، فرقه کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس و ارامنه هستن. تو ایران ارمنیا بیشتر فعالن، ولی کاتولیک ها هم خب در جهان فعالیت میکنن و پروتستان ها و از کنم خدمت شما الان تو همین بحثای گفتگوی بین الادیان عمدتا ما با مسیحی ها گفتگو داریم. یهودی ها که تبلیغ ندارن و ادیان دیگه هم خیلی برحال حضور ندارن. بعضی ها بهاییت هست که ادعا میکنن دین مستقلی هست، ما که اون رو اصلا به رسمیت نمیشماریم، ولی مسیحی ها چرا بحث باشون زیاد داریم. لذا دوستان جا داره که یه وقتی بذارید همین منابعی که من اونجا معرفی کردیم یه وقتی بذارید مطالعه کنید و نسبت به مسیحیت آشنایی بیشتری پیدا کنید. این مجله هفت آسمانی هم که قم چاپ میشه گاهی خود بحثای درباره مسیحیت داره که برای اطلاعات شما مفید هست. یه قدی درباره کتاب مقدس ما صحبت رو اینجا آوردیم که ملازم فرمید توضیح دادیم که جایگاهی که عیسی مسیح داره نزد مسیحیا غیر از جایگاهی است که پیغمبر ما داره. کتاب مقدس اونا با کتاب مقدس ما به لحاظ جایگاه تفاوت داره. ما قرآن رو وحی میدونیم، این قرآن وحی است، خدا بر قلب پیغمبر حالا دفعتن واحده و تدریجا نازل کرده و این متن لفظاً و معناً از سوی خداست، پیغمبرم بیان میکنه تا مردم هدایت بشن. کتاب مقدس مسیح این جایگاه رو نداره، اصلا نمیگن اناجیل اربعه وحیه، به عیسی نازل شده، عیسی مثلا بیان کرد، اینا نوشتن، اصلا این همچه اعتقادی ندارن. میگن کتاب مقدسه، حواریین یا بعضی مثلا تابعین حواریین نوشتن، همه آدمای مقدسی بودن، آدمای پاکی بودن، مثلا حافظ که مثلا دیوانشو نوشته، چطور بعضیا اعتقاد و تقدس برای دیوان حافظ قائلن که باش تفعل میزنند و اینا، اونا هم مسیحا مثلا دیوان مقدس تقدسی قائلن، نه چه آدم مقدس اینو گفتن، ولی زندگی نامه عیسی مسیحه. لذا اگر تهافتی تناقضی هم باشه براشون مهم نیست. مهمترین اشکالی که ما میتونیم بر کتاب مقدس مسیحا وارد کنیم اینه که بگیم از نظر زبان شناختی بعضی واژه ها در کتاب مقدس هست که مربوط به قرن مثلا اول و دوم میزنه، قرن چهارم میلادی هم. این معلوم میشه که این کتاب رو حتی حواریین یا بعد حواریین هم ننوشتن. توجه از اون کنم این اشکال رو باید گرفت که در واقع اون تقدس قرن اولی و دومیشو ازشون بگیریم. یا عیسی مسیح رو اصلا میان وحی از نظر اونا عیسی مسیحه، میگن چون خدا حلول کرده در عیسی مسیح، عیسی مسیح وحیه، وحی اونا وحی تجسمیه، یعنی خدا خودشو به شکل جسم در میاره، خدا نازل شده شده عیسی مسیح. اونا این اعتقاد رو ندارن. ما میگیم حتما حضرت عیسی مسیح کتاب آسمانی به نام انجیل داشته است و اون از بین رفته یا تحریف شده. اما
این تحریف ما قایل به نیست که این تحریف شده
نه، حالا اینش دیگه محل نمیدونیم، یعنی یه دلیل هم نداریم که این تحریف شده اونه یا نه اصلا از بین رفته چیز دیگه نوشتن، توجه دارید. ولی ما معتقدیم عیسی مسیح کتاب مقدسی داشته، انجیل بوده، کتاب آسمانی بوده و اون مثلا حالا یا از بین رفته، تورات هم همینطور بله. اما البته یهودیا تورات رو میگن نه کتاب عیسی مسیحه، اما الواحشه، ولی اینا هم میپذیرن که مثلا در درگیر بخت و نصر این از بین رفته، آسیب دیده یا فلان، اینا رو هم میپذیرن که تورات هم در مراحل مختلف آسیبای دیده. همین کتاب کتاب مقدس مسیح یا هم تورات هم انجیله، یعنی هم اسفار خمسه تورات رو کتاب مقدس میدونن ولی شریعتش رو نسخ کردن ها، ولی کتاب مقدس رو همونطور چاپ میکنن و خوندنش رو ثواب میدونن، اما به احکامش عمل نمیکنن، به مثلا بعضی معارفش یا به بعضی نکات اخلاقیش مراجعه میکنن، استفاده میکنن. این عهد در واقع قدیم، عهد قدیم تورات هست و یه بخشی از کتب انبیاء بنی اسرائیل که مجمع 39 رساله است بخش عهد قدیم. عهد جدید 27 بخشه، اناجیل اربعه لوقا، متا، مرقس، یوحنا است، اعمال رسولان است، رساله های از حواریین و چیز است و آخرش هم مکاشفات یوحنا است که مجموع رساله جمع کنیم 27 تقریبا بخش میشه. یعنی اون 39 رساله تورات و 27 بخش انجیل مجموعاً میشه عهد این که کتاب مقدس مسیحی هست. نه 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 خیلی، یه زمانی چیز حدود مثلا 100 تا اینا انجیل نوشته بودن، بعد از 100 تا انجیل همه رو از بین میبرن، 4 تا انجیل رو میپذیرن که اینا مثلا مربوط میشه دیگه به قرن دوم و بعد. یه مختصری در باره تاریخ مسیحیت و تفکر مسیحیت که توضیح دادیم. مسیحیت در قرون وسطا دو دوره داشته، یه دوره آباء کلیسا، یه دوره میگن عصر ظلمت که فاصله بین سقوط روم غربی است تا تشکیل امپراتوری مقدس، و مرحله سوم فلسفه مدرسی است که فلسفه اسکولاستیک اون هم دوره سومه. دوستان حتما این متن رو مطالعه بفرمایید، چیز خیلی پیچیده‌ای در متنی، چون عرض کردم ما میخواییم انشاءالله جلسه بعد وارد فلسفه جدید بشیم که اهمیت ویژه‌ای داره. این چند تا شخصیت رو حتما با دقت بخونید، که آگوستین قدیس هست، برای عقاید خاصی داره، آنسلم قدیس همون برهان معروف وجودی ایشون، برهان در واقع انتولوژیکالی که ذکر کرده از برای این اثبات وجود خداست، که با تفکر یعنی تصور خدا پی میبره به وجود خدا، یعنی ما همین که تصور کنیم یه موجودی که برتر از اون قابل تصور نیست، پس حتما این باید وجود داشته باشه، اگر وجود نداشته باشه معلوم میشه که این وجود برتر از موجود دیگه نیست، یعنی نقض غرض لازم میاد. یه برهانیست با قیاس استثنایی که عرض کنم خدمتون، آقای آنسلم کتابی مینویسه به نام حدیث نفس و برهانشو اونجا ذکر میکنه و میگه کافر در خرد خود میتواند بگوید خدا نیست، ولی در دلش نمیتواند بگوید مگر احمق باشد. وقت بعد یک کشیش دیگری بوده به نام گویلون که این برهان رو نمیپذیره که مثلا این برهان خدا رو اثبات کنه، یک کتاب مینویسه از طرف احمق، یعنی ما این برهان شما مثلا قبول نداریم و نقدای مطرح میکنه، نقد نقضی هم داره، میگه اگه اینطوره خب منم تصور میکنم یه جزیره ای رو که بهتر از اون و بزرگتر از اون جزیره نباشه، آیا دلیل بر اینه که جزیره وجود خارجی داره؟ وقت آنسلم سعی میکنه برهانشو با یه تقریر بهتری مطرح بکنه و به هر حال بحثای بینشون رد و بدل میشه. اصلیت
خودشون
ادعا
دارن که
بله بله ادعا دارند و تبلیغ هم میکنن، مخصوصا الان این پروتستان ها خیلی دارن کار میکنن تبلیغ میکنن و چندین هم شاید ده ها فرقه خود پروتستان دارن، اونقدر انشعابات پروتستان پیدا کرده که خیلی از خود مثلا سران اینا نمیشناسن. مثلا فرض کنید همین جان هیک ما باش صحبت میکردیم جز یکی این فرقه های پروتستانی بود، پریستیسوی نمیدن یا خلاصا مکاتب یا مثلا همین الان میگن در اروپا هر سال چندین فرقه پروتستانی، نه پروتستان رو معتقدن که نیاز به کشیش نداریم که واسطه بین ما و خدا باشه، ما خودمون میتونیم مفسر متن دینی باشیم، هر کسی اگر یه تفسیری از این کتاب مقدس پیدا کرد که تونست یه فرقه بسازه براشون مهم نیست، ازا پاپ رو قبول ندارن، رهبر جهانی هم ندارن و کلیسا دارن، کشیش هم دارن ها، ولی اینکه حالا کشیش بعد برای ما تفسیر بکنه واسطه بین ما و خدا باشه اینا رو قبول ندارن، ولذا تبلیغاتشون هم بیشتر سر این بحثای محبت و عشق و این چیزاست. خدمتتون نمیدونم عرض کردم یا نه، مثلا سال 82 تو همین کرج 7-8 تا کلیسای خانگی اینا مخفیانه درست کرده بودن، در عرض یک سال 1000 تا مسلمان رو مسیحی کرده بودن و مسیحی پروتستانی با مجلس میگرفتن مثلا با محبت و فلانی حرفا، مخصوصا از این مسلمانایی که به هر حال عقده‌ای داشتند و یا برخوردهای خوبی باشون نمیشد، مشکلات خاصی داشتن، جذب اینا میشدن و الان بیشترین فعالیت های پروتستان ها دارن نقل میکنن تو این 30-40 سال اخیر چیزی حدود 30,000 مسیحی پروتستانی تو ایران به وجود اومده، در حالی که ما اصلا مسیح پروتستانی نداشتیم، عجب دارید کاتولیک هم نداشتیم، بیشتر آشوریان بودن، بعد ارامنه پیدا شدن در اثر همین ارتباط های زمان، مخصوصا ناصرالدین شاه و اینا بعضا وارد کشور شده بودن، هر حال جنگ هایی که بین ایران و روس و فلان اینا اتفاق می افتاد اینا هر حال ارتباط پیدا می کرد، ولی پروتستانی اصلا نداشتیم، پروتستانی تو کشور نبوده و مهاجر هم نیستن اینا، مثلا کسان اومدن مسلمان ها زرتشتی ها رو مثلا این تیپ افراد رو جذب خودشون میکرد. توماس آکویناس هم شخصیت دیگه ایست که جایگاه مهم میداره، آکویناس فلسفهش هم بین فلسفه کلام فرق گذاشته و هم تأکید کرده که ما به فلسفه وحی نیاز داریم، از امتیازاتشون این بوده که میخواسته فلسفه رو با وحی تقریبا همراه بکنه. یکی از امتیازاتی که توماس داره اینه که فلسفهش به فلسفه مشایی ما خیلی نزدیکه و کاملا از فلسفه اسلامی هم تأثیر پذیرفته، مثلا فلسفه ابن میمون، فلسفه ابن رشد، اینا رو توماس آکویناس تأثیرگذار بودن، لذا مثلا برهان وجوب امکانی رو که فارابی داره و ابن سینا و ابن رشد، همون برهان رو همیشون در نوشتهاش مطرح میکنه، برهان حرکت، برهان علت فاعلی، برهان از راه درجات کمالزان، هم پنج برهان برای اثبات وجود خدا ذکر میکنه، صفات که میگه صفات ثبوتی، صفات سلبی، معرفت شناسی که داره خیلی شباهت داره به معرفت شناسی که ما در فلسفه خودمون داریم. بله بله داره، یعنی کاملا میگه که ما از ابن رشد استفاده کردیم، یعنی چون آشنا بودن با تفکر از کنم فیلسوفان مسلمان در آندلس. بله بله، ولذا الان از یعنی فیلسوف معاصری که فیلسوف توماسی هست و تفکر توماسی رو ترویج میکرد همین آقای ژیلسونه، آتین ژیلسون که کتابایی داره در قرون وسطی و اینا. ایشون یه کتابی داره به نام مبانی فلسفی مسیحیت که همین دفتر تبلیغات ترجمه کرده چاپ کرده. اینو نگاه کنید احساس میکنید مثلا از کتاب مثلا الهیات شفا استفاده کرده، خیلی نزدیک. یا همین آقای کاپلستون که بهترین تاریخ فلسفه رو نوشته و از 9 جلدش عرض کنم 7 جلد یا 6 جلد ترجمه شده، این ایشون مثلا گرایش توماسی داشته، از نوشتاش پیداست. البته آدم منصفیست در نقل اقوال، ولی وقتی میخواد داوری کنه نظر خودشو بگه مشهوده که برحال طرفدار فلسفه حتی توماس آکوینازی هستن. این برای یک پرسش‌های جدید فلسفی هم برایشون پیدا شده که ناچار شدن به اونا هم بپردازن. و اما آخرین فیلسوفی که در دوره قرون وسطا بوده ویلیام اوکام هست. ویلیام اوکام ابتدای قرن 14 متولد شده، در آکسفورد درس خونده، با پاپ درگیر میشه و عرض کنم خدمتون سال 1350 یا 1349 هم از دنیا میره. دو تا مسئله مهم اوکام داره. یک مسئلهش مسئله نومینالیسم هست یا اصالت تسمیه که منکر وجود کلی میشه، یعنی نقطه مقابل توماس آکویناسه که کلی رو قبول داشته. ایشون میاد میگه نه اصلا کلی وجود خارجی نداره، مفهوم کلی رو هم قبول نداره، ولذا قال به اصالت تسمیه میشه. میگه کلی انسان یه لفظه بیمعناییست، مثلا حیوان یه لفظه، منکر کلی میشه. یه مسئله دیگرش هم مسئلهیست معروف به تیغ اوکامی. تیغ میگیره و هر مواضع خیلی از مواضع فلسفی رو خلاصه درو میکنه، میدونی این بحث فایده نداره، این بحث بیخوده. در حال یک مثل جنگل شلوغی میمونه فلسفه، خیلی علفای هرزی ساخته شده که بعد اینا رو خلاصه چی کرد. و حالا به هر حال بیدلی یا بادلی بران یه اصل مخواست صرفه جویی بکنه، برای یه تصور غلطی هم عرفته داشت از فلسفه. و همین هم زمینه میشه برای یه شکاکیت دیگه ای تو همین دوران، شکاکیت اوکامی از اینجا نشد. انشاءالله به حال قوه الهی جلسه بعد وارد فلسفه‌های جدید میشیم، عقل‌گرا، تجربه‌گرا، که فلسفه بعد از رنسانس که بسیار مهمه. السلام علیکم.
سوالایی که میکنم خیلی مواجه شما خواستم میکنم. تلسم. تلسم اصلا واقعیت داره نداره.